رویه عملی خب بانک ها خارج از بحث اون انتقال وامی که صورت میگیره رضایتی نسبت به مالی که مورد وثیقه هستش اعلام نمی کنن و بهتر هستش که اگر این مال قراره که در رهن بانک باقی بمونه از انجام این نوع معاملات خودداری بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما. اما سوال نظرسنجی برنامه ما اینه که به نظر شما قوانینی که الان در حوزه املاک وجود داره آیا پاسخگوی نیاز جامعه هست یا خیر؟ گزینه یک بله و گزینه دو خیر. پاسخ اون رو در انتهای برنامه خدمت شما عرض خواهم کرد. آقای شهبازی، مورد دیگه‌ای که در کلاهبرداری املاک خیلی به چشم می‌خوره و زیاد هست، کلاهبرداری در فروش ملک‌های نیمه سازه که کلاهبرداران اقدام به پیش‌فروش واحدهای آپارتمانی می‌کنن و اون رو به چند نفر می‌فروشن. بفهمید که مردم برای اینکه در دام اینجور کلاهبردارها نیفتند چه اطلاعاتی باید داشته باشن و چه کارهایی باید انجام بدن؟
خواهش میکنم. سوال خیلی خوب و جز موارد مبتلا به هستش که این روزها بسیار مردم درگیر این نوع معاملات هستن. ببینید، قانون گذار برای جلوگیری از این که توی مواردی که ملک نیمه ساخت هستش و به صورت پیش فروش داره معامله میشه، از سال 89 قانون پیش فروش ساختمان رو تصویب کرد. به موجب این قانون ملکی که به صورت پیش فروش میخواد معامله بشه حتما باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بشه، چون معاملهی که در دفتر اسناد رسمی هستش اون سوابق ملک احراز میشه. سندی که برای مباینامه ملک تنظیم میشه در حکم سند رسمی هستش و به عنوان سند رسمی شناخته میشه که اون مزایا و امتیازات قانونی رو در حمایت از اون معامله که صورت میگیره در واقع انجام میشه. اما متاسفانه گاهی اوقات مردم توجه به این موارد نمی کنن.
بله، متاسفانه خیلی از مردم حالا یا دانش حقوقی کافی ندارن و یا اینکه خیلی عجله میکنن، یعنی تا میبینن که حالا یه سری از املاک هست که آپارتمان ها هست که به صورت نیمه سازه و با شرایط ویژه که تبلیغش میشه داره واگذار میشه، سریع اقدام میکنن به پیش خرید و متاسفانه در دام این کلاهبردارها هم میافتن.
اصلا همینطور هستش. این به خاطر این هستش که به نوعی زرق و برق این املاک بیشتر میشه. ممکنه که قیمت پایینتری داشته باشه و یا اینکه در واقع امتیازاتی برای این نوع ملک ها در نظر بگیرن و خب اشخاص به خاطر اینکه منفعتی رو از این جهت کسب بکنن و با توجه به رشد قیمتی که میتونه تو اون منطقه متصور باشن، این عجله و طمع متاسفانه اتفاق میفته. اول اینکه به خاطر اون قانونی که عرض کردم، اگر این پیش فروش ملک به صورت غیر رسمی باشه، این خودش از مصادیق جرم خواهد بود و جرم انگاری شده قانونگذار برای کسی که به صورت غیر رسمی نسبت به پیش فروش ملک اقدام بکنه، جرم در نظر گرفته و مجازات در نظر گرفته. دوم اینکه برای اینکه مردم ما بتونن از این موارد ایمن باشن، حتما نیاز هستش که سابقه ملک رو در نظر بگیریم. ما الان یه پرونده‌ای داریم که درگیرش هستیم. این شخص یک ملکی رو که نیمه کاره بوده اومدن به خاطر اینکه حالا به اون اسناد رسمی جواز ساخت و پایان کار و صورت مجلس‌های تفکیک و اینها هنوز صادر نشده، به مرحله‌ای نرسیده که تغییرات بخواد در سازمان صدر و دفتر املاک سازمان صدر به صورت دقیق و جزئی ثبت بشه. به خاطر همین خیلی افراد میان اینو به صورت مباینامه عادی این کارو میکنن. شخص اول و ید اول مالک یا سازنده حالا بر اساس تقسیم نامه هایی که بین خودشون هستش میان این رو منتقل میکنن به ید بعدی. گاهی اوقات توی ساخت و ساز این املاک تأخیرات زیادی به دلایل مختلف رخ میده و به خاطر این باعث میشه که ید دوم این رو باز به همون صورت عادی منتقل بکنه به ید بعدی و همینطور میتونه این سلسله مراتب ادامه داشته باشه و ایادی مختلفی شکل بگیره که هر کدوم اینها شرایط و آثار خودشو داره. ممکنه که در ید دوم، سوم یا چهارم معامله که درست میشه این معامله که صورت گرفته آثاری داشته باشه که برای نفر بعدی حق فصل ایجاد کرده باشه. بعد شما در نظر بگیرید این موردی که عرض کردم پرونده‌ای هستش که به صورت اجرایی تا ید 11 اومده و ید 3 یه تعهدی رو که در واقع طرف مقابلش انجام نداده و حق فصل برای اون پیش بینی شده بوده، از حق فصلش استفاده کرده، دادگاه اقامه دعوا کرده، معامله رو باطل کرده و تمام ایادی بعدی معاملهشون باطل شده.
بله،
این هم موجب اطاله دادرسی شده، هم اینکه اشخاص مختلفو در تقابل با یکدیگر قرار داده.
خواص مختلفی هم برای جامعه داره آقای شهبازی، یعنی وقتی یه فردی درگیر یک پرونده میشه و مدام در دادگاه در حال رفت آمده، حالا به هر حال تبعات دیگه هم ایجاد میکنه، یعنی صرفا اون ملک نیست.
همینطور هستش، چون که ببینید این قراردادها آثاری داره که خساراتی رو پیش بینی کردن، هم نسبت به خود مردم هم نسبت به در واقع نظام و دولت میتونه برای دادگاه‌های ما ایجاد هزینه بکنه.
بله بله، خیلی ممنونم از شما آقای شهبازی. آقای ملکی از تهران دن که به دنبال یک ویلای مناسب هستند و آگهی‌های فروش زیادی هم در جای مختلف دیدن، اما چون با در واقع در شمال کشورمون فکر میکنم که بله، به دنبال ویلا هستن، چون که توی پیامکشون عنوان کردن که با مناطق شمالی کشور آشنایی ندارن، راهنمایی خواستن که با چه راهکاری میتونن در واقع اعتماد بکنن. آقای شهبازی، من همین الان که حالا قبل از برنامه داشتم گوشیمو چک میکردم، در شبکه‌های اجتماعی خیلی در واقع تبلیغ املاک مختلف در جای مختلف کشور هست و واقعا مردم نمیدونن که باید به کدومش اعتماد بکنن. حتی پیامک خرید ملک و ویلا با قیمت‌های وسوسه کننده هم برای همه ما میاد. بفرمایید حالا هم پاسخ آقای ملکی رو و همین که در اینجور موارد مردم باید چگونه اعتماد بکنن. حالا شاید یه ملک هم واقعا خوب باشه و به خاطر این عدم اعتمادی که ایجاد شده بین مردم نتونن اون ملک رو خریداری بکنن، حالا همیشه هم ممکنه اون اتفاق بعد در کمین ما نباشه، چطور باید اعتماد بکنیم؟ راهکار این که بدونیم مطمئن باشیم که اون پیامکی که برامون فرستاده شده یا حالا در واقع آگهی فروش املاک مختلف رو وقتی که میبینیم چطور باید بهش اعتماد بکنیم و وارد معامله بشیم.
خواهش میکنم، این مورد هم جز مواردی هستش که حتما باید با دقت کافی انجام بشه و این از این جهت هستش که برای این که تو این معامله به صورت قرضی و به نوعی خود آمیز ما وارد معامله نشیم و اعتماد جلب بشه، بله، ضرری وارد نشه، حتما باید هویت طرف مقابل احراز بشه، ملک رو رویت بکنیم. یعنی حتی تو شما فرمودین که این سال هموطن عزیزمون راجع به ملکی در شمال بوده، خب گاهی اوقات اشخاص صرفا با دیدن آگهی نسبت به پرداخت مبالغی هم اقدام میکنن، اعتماد سازی میشه، عکس هایی از اون ملک فرستاده میشه و اعتماد شخص با توجه به قیمت پایین و اینها جلب میشه. حتما مراجعه بکنم به صورت حضوری از اون ملک دیدن بکنم ببینم که
آقای شهبازی بیانی کلمتون، گاهی هم مشاور املاک میگن که تا پیش پرداخت رو ندید ممکنه که حالا مثلا تا فردا یه دفعه ملک رو ما واگذار بکنیم به فرد دیگری. این صحبت هم خیلی من شنیدم که افرادی که میخوان معامله بکنن از دفتر معامله املاک خیلی ترغیبشون میکنه که حتما یک پیش پرداخت رو بابت اون ملک از فرد بگیرن که حالا شاید چون قیمت مناسبی داره در خدمت فرد دیگری در واقع.
بله همینطور هستش، این هم جزء موارد و مصادیق هستش که مشاورین املاک حالا با توجه به در نظر گرفتن منافع خودش ممکنه که شخص رو ترغیب بکنن و متأسفانه غفلت و طمع شخص خریدار رو برانگیخته بکنن. توصیه اکید داریم که به هیچ وجه بدون این که از صحت اون سند ملک یا اون فیزیک ملک اطمینان حاصل نکردن از پرداخت هر گونه وجهی خودداری بکنن، حتما از اصالت سند مورد معامله اطمینان داشته باشن.
بله.
از اینکه ملک ورثه‌ای باشه یا اینکه در واقع شخص معامله کننده فروشنده جز افرادی باشه که به موجب قانون ممنوع از معامله هستش، مثل افرادی که ورشکسته هستن، خب این اشخاص حق معامله ندارن.
بله.
حتما باید این رو قبلا خب احراز بکنن. املاکی که عرض کردم به جهت سابقه ثبتی ممکنه که در بازداشت و رهن و وثیقه‌های تسهیلات بانکی و یا دعاوی در دادگاه ها باشن، حتما باید این موارد رو دقت بکنن. گاهی اوقات هم ممکنه که یک ملکی توی شهرستان های وجود داشته باشه که هنوز سابقه ثبتی نداره، هنوز به مرحله ثبت نرسیده و یا به علل مختلف هنوز سندش داده نشده، خب این رو هم باید هم از طریق تحقیقات محلی و هم مراجعه به شورای یاری های محلی که وجود داره، خصوصا در نقاط شمالی کشورمون این موارد رخ میده، قطعا اونجا اسنادی حتی به صورت عادی شما هست که هنوز سابقه ثبتی برای اون ملک در نظر گرفته نشده و یا حدود اون املاک تعیین نشده، اما توی این دفاتر به صورت مشخص حدود املاک و در واقع شهودی که پای اون املاک رو معاملات املاک و موبنامه ها رو امضا کردن وجود داره و خود این مهر تاییدی هستش برای اینکه اگر ملکی سندی نداره اما از طرف دیگران تایید شده و در شروف ثبت و طی مراحل ثبتی ملک هستش در بسیاری از نقاط کشورمون.
بله آقای شهبازی، حالا بعضی از املاک هست که سند شورایی داره، سند رسمی نداره، خصوصا این مورد بیشتر در حالا زمین‌هایی که اطراف همین تهران هست یا املاکی که تو شمال کشور هست، بعضی سند رسمی ندارن و سند شورایی دارن. مردم نمیدونن اصلا تفاوت سند شورایی با سند رسمی چی هست. خب عموما شاید به گوششون خورده باشه که سند رسمی یعنی تو دفاتر اسناد رسمی اداره ثبت اسناد بر اساس قانون ثبت شده باشه، اما خب سند شورایی هم به هر حال یک سند، سند عادی هستش که رئیس شورای محلی اون مهر امضا کرده. این سند شورایی چقدر قابل اعتماده؟ ممکنه من خودم به شخصه بخوام یک زمینی رو در حالا فرض مثال مثلا نوشهر بگیرم، این ممکنه به من بگن که این سند شوراییه، چقدر این سند قابل اعتماده؟ البته خب احتمالاً این اعتبارش از قولنامه بیشتره و از سند رسمی اعتبارش کمتره، منتها خب یه سری موارد هست که میخوام بهش اشاره بکنی، چون تو سند شورایی دو موردی که هست میدونم ثبت نمیشه، مثلا ممکنه ملک دفعه وقفی از کار در بیاد یا اینکه حالا نوع کاربری ملک رو در واقع تغییر داده باشن، حالا کشاورزی باشه به عنوان ملک مسکونی بخوان حالا به فروش برسونن. یه اشاره کوتاهی هم به این داشته باشید، این خیلی مبتلا به هست.
بله خواهش میکنم. ببینید تعریفی که از سند شورایی وجود داره، سند شورایی به سندی گفته میشه که معمولا در محله های کوچک، روستاها، دهکده‌ها همونطور که شما فرمودین توسط رئیس شورای محل امضا و تایید میشه. این سند قطعا سند رسمی و قطعی نیست، اما با توجه به این که به جهت شناخت و اطلاعاتی که در شورای محل وجود داره و امضا و تاییدی که رئیس شورای محل نسبت به اون داشته، میتونه نسبت به سایر اسناد عادی اعتبار بیشتری داشته باشه. ولی به هر حال این سندها هم خودشون دارای مشکلاتی هستن. گاهی اوقات اینها به صورت قولنامه‌ای تنظیم شدن، خب قطعا قولنامه با موبنامه تفاوت‌هایی داره و خود این میتونه مشکلاتی ایجاد کنه، چون که قولنامه تعهد و انجام معامله هستش. ممکنه اون شخصی که ملک رو، ملکی که با سند شورای هستش داره منتقل میکنه، به استناد یک قولنامه‌ای باشه، اما این قولنامه عرض کردم که تعهد به فروش هستش. هنوز موبنامه‌ای که ما بگیم که به مجرد اتفاق افتادن یک بیع مالکیت برای طرف مقابلی که الان قصد فروش همون ملک داره اتفاق افتاده باشه،
بله،
هنوز محرز نشده باشه. به خاطر همین حتما در این موارد هم باید مردم از این توجه داشته باشن که اطلاعات کافی رو کسب بکنن از طریق مراجعه به دفاتر امین و مورد اعتماد مشاور املاک و یا گفتگو با افرادی که به منطقه آشنا هستن. استعلامی که از شهرداری با توجه به اینکه فرمودید کاربری های این املاک ممکنه که تغییر کرده باشه،
خب
کاربری ها رو حتما میتونن به شهرداری مراجعه بکنن و
پیگیری بکنن و استعلام بگیرن.
بله
بله. برنامه ما متاسفانه آقای شهبازی رو به اتمام هست، از داشتیم به قسمت های جذاب بحث میرسیدیم که متاسفانه تایم برنامه ما هم رو به اتمام هست. فقط این نکته هم که من بهش اضافه بکنم، با سند شورایی میشه تقاضای سند تکبرگ رسمی کرد، این رو هم مردمون بدونن. در واقع تکمیل صحبت های مبسوط و کامل حضرت عالی عرض کردم. خیلی ممنونم از شما آقای حسن شهبازی حقوقدان که زحمت کشیدین، قبول در واقع زحمت کردین و در برنامه خودتون شرکت کردین، به سوالات پاسخ دادین، از حضورتون استفاده کردین. باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. منم از شما تشکر میکنم.
روزتون بخیر.
سلام.
اما سوال نظرسنجی برنامه ما این بود که به نظر شما قوانینی که الان در حوزه املاک وجود داره چقدر پاسخگوی نیاز جامعه هست؟ گزینه یک پاسخگوی در واقع نیاز جامعه نیست و گزینه دو هست. اکثر مردم نظرشون بر این بوده که از این قوانینی که در حوزه املاک وجود داره رضایت کافی ندارن، که البته من فکر میکنم به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین و حق و حقوقشون هست. شما در حوزه املاک حالا از بعد حقوقی قوانین داریم، شاید یک مقدار قوانین تکمیلی نیاز باشه که بعدا در برنامه‌های بعد بیشتر به اون خواهیم پرداخت. از شما مردم عزیز و مخاطبین محترم شبکه رادیوی گفتگو هم بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خدا نگهدار. Thank you.
برنامه آوای قانون رو از رادیو گفتگو شنیدید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. همچنین تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
میدونید بهترین ماسک ها کدومه؟
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. انواع مختلفی از ماسک ها وجود داره، ماسک هایی مثل ماسک های N95، ماسک های جراحی و ماسک های پارچه‌ای. هر کدوم از این ماسک ها مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن. چیزی که بیشتر برای مردم توصیه میشه استفاده از اون، ماسک های سلایه جراحی یا همون ماسک های معمولی هستن. ماسک های فیلتردار، چون که هوای ورودی به ماسک توسط فیلترها فیلتر ریزه میشه ولی هوای خروجی از ماسک فیلتر نمیشه، میتواند آلوده کننده باشه و بنابراین خیلی توصیه نمیشه.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، شما با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیریم. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
شبم نهان از دیده ها تا شاید از دل ها سفر کنم تنها روم تنها ره صحرا روم شبم نهان از دیده ها تا شاید از دل ها شکستم بی بال و پر کجا روم از من نمی پرسد کسی کجا روم چرا روم ای فتنه جو سرشت تو در قلب من اثر ندارد این مرغک بی آشیان راهی به جز سفر
مورد هم جز مواردی هستش که حتما باید با دقت کافی انجام بشه و این از این جهت هستش که برای این که تو این معامله به صورت قرضی و به نوعی خود آمیز موارد معامله نشیم و اعتماد جلب بشه بله ضرری وارد نشه حتما باید هویت طرف مقابل احراز بشه ملک رو رویت بکنیم یعنی حتی تو شما فرمودین که این سال هموطن عزیز اون راجع به ملکی در شمال بوده خب گاهی اوقات اشخاص صرفاً با دیدن آگهی نسبت به پرداخت مبالغی هم اقدام میکنن اعتمادسازی میشه عکس هایی از اون ملک فرستاده میشه و اعتماد شخص با توجه به قیمت پایین و اینها جلب میشه حتما مراجعه بکنم به صورت حضوری از اون ملک دیدن بکنم ببینم که
آقای شهبازی بیانی کلمتون گاهی
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. انواع مختلفی از ماسک ها وجود داره، ماسک هایی مثل ماسک های N95، ماسک های جراحی و ماسک های پارچه‌ای. هر کدوم از این ماسک ها
شاید از دل ها من مرغ پر شکستم بی بال و پر کجا روم از من نمی پرسد کسی کجا روم چرا روم ای فتنه جو سرشت تو در قلب من سفر ندارم این مرغک بی آشیان راهی به جز سفر شاید از دل ها روم از آشیان جدا شدم چون نای بی نوا شدم زدام تو رها شدم رها شدم چه شبا تنها نشستم از تو جدا میان جدا شدن، چون نایه بی نوا شدن، زدام تو رها شدم رها شدم، چه شبها که تنها نشستم از تو جدا. شاید از دل ها
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان ارجمند در پایان بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو هستیم. بسیار ممنون که عنایت کردید و به این برنامه توجه داشتید. به اتفاق همکارانم سید جواد سیدی تهیه کننده، کامبیز حکمتی صدا بردار، بنده قائدی، حسین قائدی گوینده، با شما عزیزان شما